نزدیک شدیم. برنامه ضرب سکه آماده پخش به اتفاق شما این برنامه رو خواهیم شنید. دفاع مقدس، الگوی اقتصاد مقاومتی.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رحمان، سلام. خدا رو شاکریم عمرمون قد داد با ضرب سکه دیگه مهمون خونه هاتون، درون خودروهاتون، محل کارتون و خلاصه هر جا و هر مکان که مشغول هر کاری هستید باشیم و دلخوشیم که ما رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو صدای اندیشه.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تضمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
از سلامتی گفتیم که این روزها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که خیلی هم سخت نیست حاصل میشه و با رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی به مخاطره میفته. پس همه با هم ماسک بزنیم مثل ما عوامل برنامه ضرب سکه. بمانند همیشه با شماره پیامک 30010 35 و تلفن 2265-2285 و تلفن گویای 24 ساعتی رادیو گفتگو 27-86-10-35 در تعامل مشارکت باشین. برنامه رو هدایت کنید با نظرها و پیشنهادات و تجارب ارزندتون. اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمتتونه. همینطور شماره ناماشنای سازمان صدا و سیما 162 روابط عمومی سازمان که منتظر تماسهای شماست. از این لحظه حدود 48 دقیقه ما رو بشنوید.
یک لقمه نون حلال.
جنگ 8 ساله تحمیلی با وجود خسارات فراوان مالی و جانی، تجاربی ارزشمند در زمینه‌های مختلف از جمله در زمینه اقتصادی برای کشور بر جای گذاشت. تقویت روحیه خودباوری و ایستادگی، تکیه بر نیرو و توان داخلی برای توسعه اقتصادی در کشور، کاهش شدید وابستگی به قدرت‌های اقتصادی برون مرزی، رواج روحیه و فرهنگ قناعت و دوری از اسراف و تجمل‌گرایی از دستاوردهای دوران جنگ تحمیلی به شمار می رود. از آنجا که اقتصاد در بیانیه ارزشمند گام دوم یک نکته کلیدی تعیین کننده و عامل مهم سلطه ناپذیری و قوت یک کشور معرفی شده و با توجه به نیاز جامعه امروز به بهره‌گیری از یک الگوی کامل برای پیشبرد اقتصاد، می توان علاج مشکلات کشور را اقتصاد مقاومتی دانست. همچنین از دوران دفاع مقدس به عنوان الگوی عملی و قوی برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و رشد و اصلاح سیستم اقتصادی کنونی کشور نام برد و از آن استفاده کرد.
اقتصاد مقاومتی قدم بلندی است که در این زمینه‌ها میتوان برداشت و دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مدیریت کشور، چه در مجلس چه در دولت، بخش‌های گوناگون وظایفی در این زمینه دارند. علاج مشکلات کشور اینه، اقتصاد مقاومتی است. علاج مشکلات کشور، چه مشکلات اقتصادی چه مشکلات سیاسی را بیرون از این مرزها نمی‌شود پیدا کرد.
با برنامه ضرب سکه امروز همراه باشید تا با الگوهای عملیاتی اقتصاد مقاومتی از دوران دفاع مقدس بیشتر آشنا شوید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
خب خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه، در خدمت شما هستیم. همونطور که متوجه شدین، تشکرم بکنم از سرکار خانم شعار برای تهیه بخش یه لقمه نون حلال. موضوع امروز ما دفاع مقدس، الگوی اقتصاد مقاومتی، که با کارشناسان حاضر در برنامه به اون موضوع خواهیم پرداخت. معرفی میکنم سرکار خانم دکتر مرضیه افتری، کارشناس اقتصاد مقاومتی. خانم افتری، عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خیلی خیلی متشکرم، ممنون از حضور و تشریف فرماییتون. و دیگر مهمان ما آقای مهندس رسول ترابی هستن، کارشناس اقتصاد مقاومتی، تولید کننده و کارآفرین، از مسئولین اسفاق بسیج هم هستن ایشون. آقای ترابی، عرض سلام دارم به حضورتون.
سلام علیکم، من خوشحالم هستم که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم.
متشکرم، ما هم خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. خب متشکر از اینکه همراهمون هستین. بیدرنگ بریم سراغ کارشناسان در برنامه. خانم دکتر افسری، یه ذره برامون تفسیر کنید، ما وقتی میگیم دفاع مقدس و الگوی اقتصاد مقاومتی، در کل یه ذهنیت کلی وجود داره، میخوام به جزئیاتش بپردازیم. یه تعریف کلی بدین که به جزئیاتش هم بپردازیم.
خب دفاع و مقاومت دو تا مفهوم ملازم هم دیگه هستن و ما وقتی داریم مقاومت میکنیم حتما داریم از یک شی، از یک پدیده ارزشمند داریم دفاع میکنیم. توی دفاع مقدس ما لفظ مقدس رو وقتی کنار دفاع گذاشتیم، اون چیزی که مقدس بودنش رو تعیین کرد، اون جنگ، خب یه جنگ بود، جنگ یک مفهوم، یک پدیده ناخوشایند هست، کسی علاقه نداره توی جنگ شرکت بکنه به صورت طبیعی، یعنی کشت و کشتار کسی دوست نداره. اما وقتی این مفهوم یک هدف، این عمل یک هدف عالی و متعالی پیدا میکنه، مقدس میشه. ما جنگی که پشت سر گذاشتیم طی 8 سال برای دفاع از یک انقلابی بود که بر اساس ایده های اسلامی، بر اساس آرمانی که امام خمینی مطرح کرده بودند شکل گرفته بود. و وقتی هم داریم از اون برهه جنگ فیزیکی عبور کردیم، وارد شدیم به عرصه جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ اقتصادی، باز هم دفاع ما مقدس، شما داریم از همون آرمان دفاع میکنیم. ما نقطه‌ای که توی انقلاب اسلامی، افقی که مد نظرمون داریم، تمدن نوین اسلامی هست. این تمدن نوین اسلامی یک مفهوم مقدس هست که یه سری پیش زمینه ها لازم داره و من هر کنشی که برای رسیدن به اون نقطه انجام بدم، هر کاری که انجام بدم، اون کار کار مقدسیه، چون یک هدف مقدس رو دارم پیگیری میکنم. و این
متشکرم.
دفاع، این جنگ مشارکت ما در دفاع اقتصادی هم یک دفاع مقدس خواهد بود.
بله متشکرم. دفاع اقتصادی خیلی در واقع فکر میکنم جمله مناسبی برای این شرایط فعلی. آقای مهندس ترابی، شما هم یه تعریف بفرمایید ابتدا، نظرتون رو بدونیم به چه صورت هست که بتونیم بیشتر با هم گفتگو کنیم.
به نظر من بعد از انقلاب اسلامی، یعنی حدود 40 سال پیش، ما اگه میخواستیم فکر کنیم جنگ اتفاق نیفتاده بود، بعد یه حالت روتین حتی سازندگی ما احیانا داشتیم، این پیشرفتهایی که الان داریم که دوست همکار عزیزتون هم اومد الان چند تا از نمونه هایی که بابت همین بحث کرونایی که تو ایران اتفاق افتاده رو رقم، یعنی با ما شمردن، ما اگه اون جنگ رو به نظر من نداشتیم، آزمون خودباوری رو تو خودمون تو این انقلابی که قرار هست که الگو بشه واسه جوامع، حالا مسلمون یا هم به قول همین پابرهنه ها یا مستضعفینی که قرار است الگوشون به نوعی ما باشیم، بعضی از کشورها هم الان این ادعا رو دارن یا بعضی از مردم یا امت ها به نوعی یه همچین ادعایی دارن که ایران رو کردن به نوعی الگو خودشون. ما تو این 40 سال به نظر من بزرگترین الگومون همین دفاع مقدس بوده، همین ما میتوانیم بوده که پیچیده ترین حالا ماشینالات گرفته از انواع هواپیماها رو، ما از همون روزای اول که بحث جنگ اتفاق افتاد دوستان این رو هوایی تونستن اوورهال بکنن، نگهداری بکنن، یا خیلی از تجهیزات نظامی که ما لازم داشتیم و به نوعی تون زمان ساختیم یا اصلا به فکر ساختش افتادیم. هر کدوم از این هم که اتفاق می افتاد یه جرقه بزرگی ایجاد می شد تو ذهن مردم ایران که ما می توانیم. همین الان شما یه نگاهی بکنید هم کشور عربستان، هنوز که هنوز بحث دفاعی میشه، همین کشور امارات یا کشورهای دیگه که وابسته هستن به تجهیزات نظامی غربی کاملا وابستن، یعنی همین الان مستشاران یا به نوعی تروریستای آمریکایی بخوانی تجهیزاتشون رو ازشون بگیرن، نیازی نیست بگیرن، فقط کافی اونجا رو ترک بکنن، مطمئنا خیلی از اون ماشینالات و تجهیزات نظامی که دارن و نمیتونن ازش استفاده بکنن.
آقای مهندس ترابی، حالا از حضرت عالی موضوع رو در واقع آغاز بکنیم. اینی که ما وقتی اون بحث درونزا بودن رو بهش فکر میکنیم و اینی که واقعا از نفت بریم کنار، این بحث موضوع اقتصاد مقاومتی که سلوحه کارهای اقتصادی ما باید قرار بگیره که بتونیم برسیم به این آرمانهایی که در نظر داریم، نکته ای که حائز اهمیت هست اینی که ما نگاهمون باید به نظر شما به چه صورت باشه. چون که ما وقتی صحبت از این مسائل میکنیم در نهایت میای مواجه میشیم با یه سری اتفاقاتی که توی بحث اقتصادی، چون ما موضوعمون اقتصادی است امروز، میرسیم به این که به فرض مثال، حالا زیاد هم گفته شده ولی جای در بحثش هست، اینه که مواجه میشیم با یه سری مجوزها و مسائلی که جلو راه رو میگیره و یه دفعه میبینیم خودمون باعث میشیم یه اتفاقاتی از خودمون اثر میذاره و مثل اینکه این درونزا بودن رو بعد متوجه شدیم، یعنی عملا اتفاق داره یه جور دیگه میفته، یعنی ما قراره که یه کار رو انجام بدیم، نباید دوباره جلوش سنگی رو بذاریم. از این زاویه هم شما بفرمایید.
میگه جانا سخن از زبان ما میگی.
من گفتم که شما راحت باشید.
آره دقیقاً. حالا ما تجربه های تلخ و شیرین زیادی داشتیم تو بحث های تولید، تو بحث حالا فروش، تو بحث صادرات، کار مختلفی هم انجام دادیم. همه این کارا هم تا ما با این بچه های بسیج خودمون انجام دادیم دور هم دیگه، نه تو خود مجموعه بسیج بگیم ما کار اقتصادی داریم میکنیم که ما خدایی نکرده اگه اون کار خراب بشه بعد میام مثلا تیم
نه در واقع تیم از همون شکل اومده بیرون،
هنوز هم همونه،
همون دوستان و همه دوره هم هم
حتی سعی کردیم اون برند خودمون هم حفظ بکنیم، یعنی اسم گروه جهادی خودمون تو این شرکت های خودمون معمولا یدک میکشیم که یادمون نره یه روزی مثلا از کجا شروع کرده. واقعیت تمرینه که همه مشکلات همه جای دنیا هست و این نظام اداری الگوهای خوبی هم تو دنیا داره، ولی متاسفانه توی ایران ما حالا با یا با نگاه‌های سیاسی یا با مدیریت حالا ضعیف، که به نظر من خیلی موارد میشه گفت خیلی ضعیف، یعنی ضعیف واقعا نباید بگیم، چون ما کشورهای مختلف رو رفتیم دیدیم، با چشم خودمون رفتیم دیدیم اصلا این نظام اداری
اصلا مثال‌هاش هم با هم نمیخونه، یعنی نمیشه با هم مثال.
شاید من فکر کنم یک بد شاید سه برابر سخت‌تر باشه تو ایران، تو هر کشور اطراف ما بخوایم کار اقتصادی تولیدی رو بندازیم، فقط همین
حمایتی هم که میشه،
حمایت هم نمیخوایم بشه، همین گیرگورای اداری که جلوی پای تولید کننده میذارن یا صادر کننده میذارن، قوانینی که هر روز داره عوض میشه تو بحث صادرات، تو بحث واردات، مخصوصا اونایی که حالا ما خیلی وارد کننده هم نیستیم ولی همینا هم خیلی لطمه میزنه به کسی که حالا اومده انرژیشو وقتشو توانشو میذاره و با یه امید خیلی هم واقعا من دارم 80% اون کسایی که تو کار اقتصادی هستن و خودشون دارن تولید میکنن یا دارن یه کالایی صادر میکنن یا کالایی وارد میکنن واقعا نگاه ملی دارن. حالا نگاه نکنید بعضی مواقع یه سری در میره که میگن من فلانی این عدد تومن
نه اون که یه اصلا انگوش شماره، یعنی عدداشو وقتی حساب بکنیم بالاخره یه توی نمیدونم حالا هزار تا یه دونه ده هزار تا یه دونه بالاخره این اتفاقات هم میفته که از این ور انقدر اون حجم زیاده اونا یه دفعه عددش یه جوری میشه به چشم میاد.
ما تو شرایط خیلی بدی هم نیستیم، یعنی فکر کنید ما دیگه تو بحران قرار گرفتیم نسبت به گذشته.
از کدوم لحاظ؟
از لحاظ به نظر من اقتصادی، چون ما خیلی ظرفیت‌های بزرگی داریم که تو بحرانایی که قرار می‌گیریم اون ظرفیت‌های بزرگمون رو فراموش می‌کنیم، یعنی مدیرانمون معمولاً اینجوری، یعنی خود مردمون اگه بتونن رو همون ظرفیت‌هایی که حال حاضرمون داریم توی برهه خیلی کوچیک، یعنی کشورهای مختلف بودن همین مشکلات رو داشتن، از ژاپن گرفته بعد جنگ جهانی دوم، آلمان گرفته بعد جنگ جهانی اول که تونستن خودشونو یکو به صد توی با بازه زمانی خیلی کوچیک برسونن. حالا من مثالم میزنم، مثال اشخاصی هم میزنم که شاید کسی باور نکنه.
پس اجازه بدید این مثال رو داشته باشیم که بهش میخوایم بپردازیم. خانم دکتر افضلی، این نکته ای که شاید حائز اهمیت شما هم به بحث حضور زنان اشاره کردید و اون موضوع مدیریت خانم ها توی کسب و کارها، همه اینها یه نمونه بارزی هست از این که ما از خودمون و اون درونزا بودن به موضوعات نگاه بکنیم و این باعث این بشه که بیایم همون موضوعی که آقای مهندس هم بهش اشاره کردن از ظرفیت‌های خودمون و ظرفیت‌هایی که حتی هنوز شاید خیلی‌ها رو ما هنوز به فکرمون نرسیده و باید بهش یه واکاوی صورت بدیم بتونیم آماده بشیم برای اینکه برسیم بهش. این جنبه از موضوع اقتصادی رو ما چطور میتونیم با حضور بیشتر حتی خانم ها هدایتش بکنیم و مدیریتش بکنیم، اینی که اون اقتصاد مقاومتی هم درش دیده شده باشه، یعنی با همه اینها با هم اون مدلی که حالا وجود داره و وجود میتونه داشته باشه رو شما بهش اشاره بفرمایید.
من به نظرم میاد حالا از وجه زنان و خانواده اگر نگاه بکنیم یک کم مسئله فرهنگی، بوده فرهنگی پیدا میکنه. اول اینکه ما از لحاظ ذهنی متوجه این باشیم که جنگ اقتصادی واقعیت داره. ببین الان دیگه دوران جنگ های نظامی کلان نیست، ما جنگ جهانی نداریم تو دنیا، جنگ ها نیابتی شدن به لحاظ نظامی و جنگ عمده‌ای که وجود داره جنگ اقتصادی. ما الان جنگ چین و امریکا و روسیه رو و این کشورهای بزرگ قدرت اقتصادی رو داریم با هم میبینیم و اینکه اینها علیه همدیگه تحریم اعمال میکنن، واردات و صادرات یه سری از کالاها رو نسبت به همدیگه ممنوع میکنن، همون تحریمی که ما داریم حسش میکنیم این تو نسبت به چین هم وجود داره، نسبت به روسیه هم وجود داره.
در واقع اون ابزار نظامی توی این جنگ اقتصادی ابزار اقتصادی است.
بله، یعنی اقتصاد به یک ابزار برای اینکه دامنه سلطه به دنیا، مدیریت جهان ابزار شده اقتصاد الان.
بله.
و این ابزار بهتری ما خب توی این پازل باید جایگاه خودمون رو ببینیم که ما توی حالا به عنوان یک کشور مستقل میخوام توی این دنیا برای منابع خودمون تصمیم بگیریم. ببین ما وقتی میگیم اقتصاد مقاومتی هیچ وقت اقتصاد ریاضتی، اقتصادی که قرار باشه مردم رو تو رنج و فشار و تو فقر قرار بده منظورمون نیست. منظورمون اقتصادی که مقام معظم رهبری وقتی سیاستهاش رو اعلام کردن توی این اهدافش استقلال داخلی هست، پیشرفت و رفاه هست. یعنی اینکه ما به لحاظ ذهنی نباید خودمون توی موقعیتی قرار بدیم که نخواهیم همراهی بکنیم با بحث اون مقاومت اقتصادی. این میشه یه بخشش که بخش سهم مردم میشه و حالا توی این نبرد بقیه اجزای جامعه هم، نخبگان، مسئولین، هر کدوم باید نقش خودشون رو ایفا بکنن. من زن حالا خانه‌دار یا زن کارآفرین وقتی به عنوان یه سرباز خودم رو تو این نبرد نگاه بکنم فکر کنم که من میخوام به این سه تا هدف برسم: هدف استقلال داخلی، هدف پیشرفت کشور و رفاه عمومی جامعه. این برای من، این منو به من یک انگیزه میده برای اینکه ورود پیدا بکنم تو عرصه اقتصاد. حالا تو حوزه مصرف و تو حوزه تولید میشه نقش زنان رو دید. تو حوزه مصرف که ما اگه بخوایم تو
مدیریت موضوع
بریم، بله، اصلاح الگوی مصرف،
بله بله.
اینکه ما جزء پرمصرف ترین کشورهای دنیا هستیم و اینکه حالا به تدریج با اون تأثیرات فرهنگی دقیقا که از غرب پذیرفتیم
میتونه متأثر بشه برای انجام این موضوع.
آره، و روحیه کار و تلاش توی ما کم رنگ تر شده. مثلا ما یه مفهومی توی ذهن هممون هست که ایرانی ها کار جمعی نمیتونن انجام بدن، یه عبارتی. این آیا یه عبارت واقعی هست؟ این برای چی تو ذهن ما مثل همون دعواهای قومیتی که وجود داره برای هر قومیتی طنزی فکاهی ساخته شده، هر قومی قوم دیگر مسخره میکنه، اینها از یه سری عباراتی هستن که تو ذهن ما جا گرفته برای اینکه ما تخدیر بشیم، برای اینکه ما روحیه کار و تلاش کار جمعی نداشته باشیم. الان ببینید توی این وضعیت اقتصادی که ما داریم، تولید کننده، حالا یه نمونه تولید کننده اینجا وجود داره، یه فرد تنها، یک سرمایه واحد پاسخگوی این همه حجمه نیست، پاسخگوی این مسیر سنگلاخی که برای مجوز گرفتن ها هست نیست. ما نیاز به کار جمعی داریم. این روحیه ها رو کی به ما قرار بده؟ این روحیه ها رو مادران یک سرزمین قرار به فرزندانشون منتقل کنن.
متشکرم. به هر حال این موضوع بسیار قابل اهمیتیه، اینه که ما تو کارهای جمعیمون و همینطور که فرمودن خانم دکتر بتونیم اون کارهایی که مد نظر داریم رو پیش ببریم. امیدواریم که اون همیاری از سمت حالا مثلا دولت اگر بخوایم بگیم، حالا چون مجوز و صحبت شد، یه موقعی همینه که شاید اصلا همون کاری نداشته باشن، کارمون بهتر پیش میره. ما الان تلفن داریم، تلفن رو بشنویم، برمیگردیم.
به نام خدا، با سلام و احترام و تشکر از برنامه خوبتون، میخواستم بگم این روزا که یاد خاطر جنگ تحمیلی دوباره زنده شده، میخواستم بگم این دوران شاید بهترین زمانی باشه که ما بتونیم اقتصاد مقاومتی رو توی ایران درش ببینیم. با اون وضعیت سخت جنگ و شرایط سخت اقتصادی که بر مردم حاکم بود، شاید این دوره بهترین دوره‌ای باشه که بتونیم عنوان الگو قرارش بدیم. از کارشناس برنامه‌تون هم میخوام که بیشتر در مورد اون شرایط و اون روزها صحبت بکنن و اگر راهنمایی مایی در این زمینه دارد حتما به ما ارائه بدن.
سلام می‌کنم به همه عوامل برنامه ضرب سکه و تشکر می‌کنم بابت برنامه خوبتون. در مورد موضوع برنامه می‌خواستم بپرسم که ما چطور می‌تونیم دفاع مقدس رو الگوی اقتصاد مقاومتی قرار بدیم و اون رو در اقتصاد مقاومتی بیشتر تحقق بدیم. خیلی ممنون بابت برنامه خوبتون. خدا نگهدار.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل خوب برنامه ضرب سکه. در مورد موضوع برنامه‌تون که الگوی اقتصاد مقاومتی هست، میخواستم کارشناس مستقیم برنامه سوال کنم، سیم میشه راهنمایی کنید بفرمایید چطوری میتونیم الگوی اقتصاد مقاومتی رو از 8 سال زمان دفاع مقدس ما بتونیم الگو برداری بکنیم از اون زمان، با توجه به اینکه الان هم به هر حال توی شرایط تحریم هستیم و یه جوری جنگ نرم هستش. ممنون میشم که کارشناس مستقیم برنامه‌تون پاسخ بدن. تشکر، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید، با ما تماس میگیرید، نظراتتون رو میگید. موضوعاتی که مطرح شد دقیقا همین موضوعاتی است که داریم بهش میپردازیم و از زبان کارشناسان محترم حاضر در برنامه به این نکات خواهیم رسید. آقای مهندس ترابی، هم مثالهایی که میخواستید بزنید رو میخواییم بشنویم. همین که این موضوع چی مقدار حالا توضیح دادیم، ولی یه ذره دقیق‌تر اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم و اون سوال دقیقی که پرسیدن بابت اینه که دفاع مقدس رو چطور الگوی اقتصاد مقاومتی قرار بدیم، اون از خودگذشتگی‌ها الان چی باید جایگزینش بشه؟ یعنی این اتفاقی که ما بخوایم جایگزین بکنیم، بگیم الان ما باید بس اینطور عمل بکنیم. شما داشتید اشاره می‌کردید که شرایط اونقدر بد نیست، اما این اونقدر بد نیست یعنی ما باید داستانه صبر و تحملمون رو ببریم بالا و بگیم میبینیم، اما یه اتفاقی هم میفته، اونم تعبیر کنید. وقتی ما مسیر رو یه جوری میریم، اون بحث خود اقتصاد کشورمون که ننشسته ما رو نگاه بکنه، داره کار خودشون میکنه و عملا ما تو اون پازله و تو اون فرموله جایی که قرار میگیریم، اگه تابع اون اتفاقات نباشیم، ضربه اقتصادی خواهیم خورد. اینم تفسیر بفرمایید، چون شما به هر حال هم تولید کننده و کارآفرین هستید، با زبان شما فکر میکنم برای ما ملموس‌تر میشه.
به نظر من، حالا نظر شخصی ما در خدمتتون عرض میکنم، خیلی هاشون نظر شخصی نیست، اتفاقاتی که دنیا افتاده یا همین چند ثانیه پیش یا چند دقیقه پیش یه صوتی از شهید چمران داشتن دوستان پخش میکردن. بله. که ایشون میفرمودن که من رفته بودم آمریکا، زبان فرانسه بلد بودم، بعد اونجا کلن انگلیسی زبان میگن تا 6 ماه من اصلا نمیدونستم ارتباط قوی برقرار بکنم. یعنی همون صحبت که از رتاقا دارن که باید به خود جرأت داد و تو بحث آموزششون داشتن انجام میدادن، بعدن هم که تشریف آورده بودن تو جنگ خیلی از کارها و ابداعات و اختراعاتی که داشتن یا حتی اینکه توی برههشون نیرو نداشتن اومده بودن از تو کوچه خیابون خودشون موتور سوارا رو جمع میکردن و یه سری از اینجور کارهایی که واقعا به خودشون جرأت میدادن، یعنی به مردم هم جرأت میدادن که بریم یه سری کارا باید انجام بدیم. حالا بحث زنان و خانواده میشه، من مادر من تعریف میکرد که مثلا که تایت نبود یا مثلا مایه ظرفشویی نبود، این پوستای پرتقال رو میگفتش که ما خورد میکردیم با این پوست پرتقالا، یعنی به ما یاد داده بودن تو همون زمان جنگ باش چربی مثلا چیزو میگرفتن اسمش چیه؟
ظروف
رو میگرفتن، خیلی چیز مرسومی هم بود، توی برهه مثلا کم شده بود، حالا تو جوان مثلا چه میدونم به نوعی ضعیف‌تر یا همچین کاری میکنن، بعدن هم عمومی شد. یا مثلا خانوما تو خونه همین کاری که الان تو بحث کرونا اتفاق افتاد، خیلی مثلا پوشاک و این چیزا درست میکردن و میفرستادن جبهه. حالا این چیزای کوچیکی هم اصلا به نظر من نیست که یه خانم خونه بیاد مثلا
تو اینا رو کنار هم که قرار بدین یه دفعه عدد بزرگی.
یا مثلا شما یه چیز ساده، من خدمت شما چند سال پیش بود، یکی دو سال پیش بحث پوشک به مشکل خوردیم، مگه ما اصلا 20 سال پیش اصلا پوشک بود؟ مثلا ما مگه با پوشک مگه بزرگ شده بودیم که بی تبدیل به بحران بزرگ شد که نمیگیم حالا باید حتما این اتفاقات بیفته و عادیه، اصلا اینجوری نیست.
ما باید راهکاراشو داشته باشیم،
راهکاراشو داشته باشیم، از همه اینا مهمتر تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنیم. نکنید الان اتفاقی که بحث دلار افتاده، یعنی ما نیازی که به دلار داریم یا مثلا نیاز به واردات یه سری از کالاها که ما به ازاش باید یه ارز خارجی داشته باشیم، مثلا بحث دلار هم نیست، هر ارز دیگه هم به نوعی میتونه باشه که ما با اون مثلا یه سری کالاها رو وارد بکنیم، الان تبدیل به فرصت شده به نظر من، نه واسه وارد کننده یا صادر کننده ها، برای تولید کننده. نکنید امسال من دو تا سه تا کالای خیلی اساسی واسه تون مثال میزنم که ایشالله با همین رویه هم جلو بره. ما امسال نزدیک به 6 ماه یه بخشی زیادی از برنج وارداتیمون پشت گمرکات موند، یه دلیل میشتن نداشت، دولت میگفتن ارز ندارم. بله. خوشبختانم تولید کننده های ما امسال یه حجم زیادی یه اصلاح الگو کشتی تو ایران شکل گرفته، تولید برنج داخلمون خیلی افزایش پیدا کرد. حالا تو این برهه اولا نباید ثبت سفارش های جدید گرفته بشه، حتی ضرر و زیان اون شرکت هایی که رفتن وارد کردن هم به نظر من داده بشه، و بعد از این دیگه ما نریم برنج وارد بکنیم، واسه چی ما باید بریم حتی یارانه بدیم واسه برنج؟ خیلی تفاوت قیمت، افزایش قیمت هم ما داشتیم ما تو برنج ایرانی، ولی نه خیلی زیاد، ولی همین باعث میشه که توی یه برهه مثلا 5 ساله 10 ساله اون تولید کننده ما تو شهرستان‌های مختلف اولا صفحه اقتصادی داشته باشه برن برنج تولید بکنن، دوما اون زمین زراعی بمونه و ویلا نشه و خراب نشه، یه چرخه کاملا سالم. تو چای هم همینجوریه که عددهای بالایی یعنی الان تو بحث واردات چای داره هزینه میشه، و برعکسش ما مثلا روی کالایی هنوز ما ظرفیت ایجاد نکردیم، متاسفانه سالهای سال داریم واردش میکنیم، اصلا نیازی هم به نظر من واردات این کالا نیست، ما الان داریم سالهای سال موز وارد میکنیم، یه دو تا چارتای ساده بکنیم که اصلا چه نیازی داره ما داریم موز وارد میکنیم. من شنیدم که یه سری رانتای خیلی بزرگی هم پشتشه. حالا
اون کسانی که ماجراها وجود داره،
حالا نکته مثبتش همون کسی که تولید کننده این موز هست، من جاشم بهشون میگم تو زرآباد کنارک یه منطقه کاملا محرومه حضرت آقا.
بله گزارشش هم نشون دادن اتفاقا
حوزه مکران ما کاملا میتونیم بریم اونجا، سرمایه گذاری بزرگ انجام میشه، تولید موز داشته باشیم، اون کالا هم داشته باشیم فصلی، اصلا دلیلی هم نداره ما ارز خودمون رو بریم تخصیص بدیم بابت اینکه ما موز حتما سر زفره مال هزار خدا رو شکر به جمهوری اسلامی این چند مدل اقلیمی که ما داریم سراسر کشور انواع اقسام میوه دیگه هست، ولی آیا ما خودمون مردم اومدیم تا دو تا چهار تا بکنیم که خب حالا حتما ما، ولی ما همیشه نگاه میکنیم میبینیم همیشه موز هست، یعنی همیشه. خب من یه سوال دارم از مسئولین جمهوری اسلامی، خواهش هستم میکنم موز هم مثل برنج و خیلی کارهای دیگه جلوشو بگیرید، آیا همچین کاری کرد؟ من چه تعهدی به کی دادیم که ما باید ارز خودمون رو بدیم؟ هزار تا کالا میبینید پشت گمرک میمونه، ولی موضوع نمیدونم به کی وصله، به چی وصله، شاید هم بدونم ها، ولی یه سوال دارم، خواهشن اون دوستی که داره این موضوع وارد میکنه، دوستانی که دارن این موضوع وارد میکنه،
میدونید بگید برن... ما بدونیم،
حالا بعدم برن تحقیق بکنم تو اینترنت، خیلی ساده است که وصل میشه به کدوم یکی از این دوستان، شاید هم من دارم اشتباه میکنم، ولی اون تولید کننده، اون وارد کننده ای که سالهای سال داشته موضوع وارد میکرد، خواهش میکنیم سرمایه‌شو جمع بکنه یا اصلا دیگه وارد نکنه، بره کار دیگه وارد بکنه که ما نیاز داریم بهش، یا سرمایه‌شو جمع بکنه بره کمک بکنه به اتفاقا تو حوزه مکران که مجموعه خیلی محروم هم هستن، ظرفیت خیلی بالایی هم ما تو منطقه داریم، از جنس ژئوپلیتیک هم ما حتما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم،
که در واقع اینجا بیایم از همون بحث درونزا بودن خودمون به این موضوعات در واقع نگاه بکنیم و همین موضوع